بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی درباره صدور قطعنامه جدید شورای امنیت به کشورهای غربی هشدار داد. ارتش ترکیه از مرگ بیش از 100 شبه نظامی پکاکا در شمال عراق خبر داد. و منوچهر متکی گفت مذاکره دو جانبه با آمریکا در دستور کار جمهوری اسلامی نیست. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، امروز یک شنبه است، 5 اسفند 1386 خورشیدی و 24 فوریه از سال 2008 میلادی. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید و آماده برای همراهی مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. در مجله شامگاهی امروز من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای امروز ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از هر چیز فشرده‌ای از خبرهای امروز جهان را می‌شنویم از همکارم ژان خاکزاد.
با سلام به شما خانم منظوری و شنوندگان عزیز رادیو فردا. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز یکشنبه گفت در صورت صدور قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران بر اساس محتوا و ماهیت آن تهران تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد. قدرت‌های غربی پیشنویس قطعنامه‌ای را تهیه کردند که تحریم‌های شدیدتری علیه جمهوری اسلامی در نظر می‌گیرد. محمد علی حسینی بدون اشاره به جزئیات این تصمیمات افزود توصیه ایران به اعضای گروه 5 به علاوه 1 داشتن رویکردی واقع‌بینانه در قبال اقدامی است که می‌خواهند انجام دهند. کشورهای غربی خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند و می‌گویند جمهوری اسلامی در سایه یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز در حال دستیابی به سلاح اتمی است، اما تهران این اتهام را رد می‌کند و با توقف غنی‌سازی مخالف است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه با انتشار پیامی آنچرا که پیروزی اتمی ایران نامید تبریک گفت. محمود احمدی نژاد همچنین از مخالفان سیاست‌های اتمی خود که به گفته او راهشان را از سر خودخواهی از مردم جدا کردند انتقاد کرد. رئیس جمهوری اسلامی مخالفانش را متهم کرد که جز به منافع خود نمی‌اندیشند و از پیشرفت کشور ناخرسندند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز یکشنبه با هدف تحکیم مناسبات اقتصادی با ژاپن راهی توکیو شد. آقای اولمرت قرار است در سفر 3 روزه به ژاپن همچنین درباره تلاش‌های جهانی برای توقف برنامه اتمی بحث‌انگیز ایران با مقامات ژاپن مذاکره کند. این نخستین سفر یک نخست وزیر اسرائیل به ژاپن در 10 سال اخیر است. ستاد مشترک ارتش ترکیه اعلام کرد شمار شبه نظامیان حزب کارگران کردستان پکاکا که در شمال عراق کشته شدند به 112 نفر رسیده است. در بیانیه ارتش ترکیه سرنگونی یک هلیکوپتر از نوع کبرا تایید شده، اما علت سقوط این هلیکوپتر مشخص نشده است. پیشتر پکاکا اعلام کرده بود که چریکایش یک هلیکوپتر ارتش ترکیه را در شمال عراق سرنگون کردند. علی ادباغ سخنگوی دولت عراق امروز گفت حمله نظامی ترکیه به شبه نظامیان کرد در شمال عراق را نمیتوان ناقض حق حاکمیت دولت عراق دانست. با این حال سخنگوی دولت عراق هشدار داد عملیات نظامی ترکیه نباید منطقه را بی ثبات سازد. و پلیس عراق اعلام کرد در پی 2 حمله جداگانه علیه زائران شیعه در جنوب بغداد دست کم 40 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس عراق این حادثه در اسکندریه واقع در 50 کیلومتری جنوب پایتخت به وقوع پیوست. خانم منظوری.
با تشکر ژان خاکزاد بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. ایران میگوید در صورت صدور قطعنامه بعدی متقابلا به آن واکنش نشان خواهد داد. اظهار نظر یک کارشناس را در این زمینه میشنوید. ادامه بازرسی بازرسان ضروری است. اسرائیل میگوید گزارش اخیر محمد البرادعی از برنامه هسته‌ای ایران تایید کننده نگرانی هاست. افزایش حضور نظامی فرانسه در خلیج فارس. فرانسه به زودی یک پایگاه نظامی در ابوظبی برپا می‌کند. مانند هر روز و پیشاپیش برگزاری انتخابات مجلس نهم، گزارش امروز ما را در این درباره این انتخابات خواهیم شنید. همراه با نظرات شما شنوندگان رادیو فردا درباره انتخابات و از مراسم اهدای جوایز سینمایی اسکار می‌شنویم که امشب در لس‌آنجلس برگزار خواهد شد. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، پس از انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران و اینکه درباره ماهیت صلح‌آمیز آن هنوز شک و شبهه وجود دارد، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سخنان امروز یک شنبه خود گفت سکوت اتحادیه اروپا در این میان و عدم حمایت از ایران سوال برانگیز است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز شب گذشته نسبت به صدور قطعنامه علیه ایران و اعمال فشارهای بیشتر بر ایران هشدار داده بود.
اگر ادامه بدن حتما ما اقدامات متقابل طراحی کردیم. هر کشوری جلو بیفته توی این قضیه خواهد دید که ملت ایران باش یه جور دیگه عمل خواهد کرد. اینو بدونن.
به نوشته خبرگزاری های داخلی ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جلسه امروز خود ضمن تبریک آنچه که پیروزی و موفقیت بزرگ هسته‌ای ایران خواند گفت امروز پرونده هسته‌ای ایران به حالت عادی درآمده است. سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استکهلم در آغاز گفتگویی که با او داشتم درباره این رویکرد مسئولان جمهوری اسلامی یعنی اعلام پیروزی ایران در مقابل غرب درباره پرونده هسته‌ایش و جشن گرفتن حکومت ایران چنین می‌گوید.
اکثر عمل ایران روی این گزارش به خصوص با توجه به قسمت‌های ابتدایی این گزارشه، یعنی اون قسمت‌هایی که مربوط به سوالات قدیمی است که ایران با آژانس موافقت کرده بوده که پاسخشون رو بده و چون آژانس به این نتیجه رسیده که پاسخ‌های ایران کافی است، از این نظر ایران دلیلی نمی‌بینه که خیلی راضی باشه از این گزارش. در گزارش قبلی در دو خط به صورت خیلی جزئی به مسئله دیگری اشاره شده بود که تحت عنوان مطالعات ادعایی یا مطالعات اتهامی alleged studies به اونا اشاره شده بود و در این گزارش فعلی بخش عمده‌ای به این مسئله پرداخته و در مورد این مطالعات ادعایی یعنی اطلاعاتی که آژانس از طریق پاره‌ای از کشورهای عضو دریافت کرده و مبنی بر این است که ایران یه سری فعالیت‌هایی داشته که این فعالیت‌ها سوءظن برانگیز هست، از جمله پروژه نمک سبز، آزمایش مواد انفجاری قوی، محفظه کلاهک موشک و غیره. در مورد این اطلاعات گزارش آژانس و آقای البلدی در مبنی بر این است که ایران پاسخ نداده، همکاری نکرده و به همین دلیل خلاصه این گزارش آقای البلدی یا مهمترین نتیجه گیریش در آخرین جمله‌شه که اظهار میکنه که آژانس هنوز در شرایطی نیست که بتونه بگه برنامه ایران برنامه نظامی نیست و به همین دلیل هم به نظر من جایی برای جشن گرفتن هنوز باقی نمونده.
محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز به واکنش اتحادیه اروپا نسبت به طرح پیشنویس قطعنامه سوم و گزارش اخیر آژانس اعتراض داشته و گفته که ایران از اتحادیه اروپا و شخص خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی این اتحادیه توقع داشته که تا رسیدن به نتیجه نهایی از ایران قویاً حمایت کنه. به نظر شما چه حمایتی مد نظر آقای حسینی هست؟
چون مذاکراتی که با آقای سولانا شده بوده و تا حالا در واقع بر محور اون شش موضوع در این گزارش هم آژانس اعلام میکنه که پاسخش رو دریافت کرده، انتظار ایران این بوده که اتحادیه اروپا با این گزارش در واقع راضی بشه، آقای سولانا هم به صورت قوی اعلام بکنه که این گزارش پاسخ همه سوالها رو داده، ولی اینجور نبوده و نخواهد بود به خاطر اینکه صرف نظر از انگیزه های سیاسی یا غیره پشت این برنامه، اون چه که مهمه این است که آژانس به عنوان دستگاه ناظر به برنامه اتمی ایران به هر دلیلی هنوز نتونسته این نتیجه مثبت رو اعلام بکنه و بگه که ایران هیچ مشکلی از این نظر نداره و برنامه نظامی نیست. به همین دلیل خواسته ایران از اتحادیه اروپا آقای سولانا به نظر من در شرط حاضر احتمالاً عملی نیست و سولانا و کشورهای اروپایی هم بر اساس همین داده ها و بر اساس گفته آژانس به سمت تصویب قطعنامه بعدی شورای امنیتیش خواهند رفت.
محمد علی حسینی و آقای احمدی نژاد اعلام کردند که ایران در صورت تصویب قطعه سوم تحریمی واکنش متناسب با همون رو نشان خواهد داد. با توجه به اینکه هیچ جزئیاتی از این واکنش احتمالی ایران اعلام نشده از سوی این دو مقام، فکر میکنید که این واکنش ها چه خواهند بود؟
حفظش مشکله، ولی احتمالاً در زمینای اقتصادی ایران ممکنه سعی کنه که اقداماتی بکنه، گرچه تا حالا هرچی تحریم و محدودیت ایجاد شده از سوی اروپا علیه ایران بوده، ولی به هر حال زمینه‌هایی هست که این کشورها هم از نظر اقتصادی با ایران هنوز ارتباط دارن و ممکن است که ایران در اون زمینه‌ها بخواد محدودیت‌های ایجاد بکنه.
آقای محمودی، به نظر شما موضع‌گیری ایران رو چطور میشه توجیه کرد؟
ایران در واقع این مسئله رو اینجور میبینه که هر کاری بکنه، جواب هر سوالی رو بده، باز احتمال این هست که در طول فاصله 2 ماه 3 ماهی که بین گزارش‌های آغازبالی هست مدارک جدیدی ایجاد بشه یا مدارک جدیدی پیدا بشه، و بنابراین یه دور باطل ایجاد شده. اصل اینه که تا کی این ابهامات میتونه پیدا بشه یا ادامه پیدا کنه یا کشف بشه.
گفتگویی بود با دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استوکل. 2 روز پس از انتشار گزارش جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، دولت اسرائیل در واکنش رسمی خود ابراز نگرانی کرده است. نخست وزیر این کشور نیز از جمله برای گفتگو درباره همین موضوع امروز به ژاپن سفر می‌کند. میترا فرهمند، گزارشگر رادیو فردا در اورشلیم بیت المقدس، گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرده پس از بررسی مفاد گزارش مشروح محمد البرادعی به این نتیجه رسیده که این گزارش تایید کننده نگرانی های اسرائیل و جامعه جهانی در مورد تلاش ایران برای دستیابی به جنگ افزار هسته ای است. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرده ادامه نظارت کامل بر این فعالیت ها و دادن امکان به ناظران آژانس برای بازرسی های سرزده یک ضرورت است، در حالی که جمهوری اسلامی تکرار کرده و میگوید صرفاً برای مصارف مسالمت‌آمیز برنامه‌های اتمی خود را پیگیری می‌کند و اهداف نظامی ندارد، اسحاق بن اسرائیل نماینده کنست از حزب حاکم کدیما در اسرائیل مدعی است که دولت ایران حتماً هدف اصلی خود را پنهان می‌کند. نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت که امروز به ژاپن می‌رود، در دیدار با امپراتور، نخست وزیر و دیگر بلندپایگان آن کشور خواهان آن می‌شود که ژاپن هرچه بیشتر معامله و داد و ستد با جمهوری اسلامی را محدود کند. اولمرت در سفر به ژاپن با وزیر خارجه آمریکا که او نیز به توکیو می‌رود دیدار می‌کند تا درباره گزارش جدید آژانس و هماهنگی بیشتر آمریکا و اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی رایزنی کند.
با ما تماس بگیرید و نظرات خود را درباره مسائل گوناگون از جمله پرونده هسته‌ای ایران با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. مانند این شنونده رادیو فردا.
خبر فوری: جمهوری اسلامی ایران به جمع دارندگان و سازندگان بمب اتمی پیوست که اسرائیل را نشانه رفته است. شما در نظر بگیرید این خبر از رسانه دولتی ایران در ماه می 2008 و یا پس و پیش پخش شود. اولا راست یا دروغ آن را کی میخواهد ثابت کند؟ ثانیا آقای بوش چه خواهند کرد؟ تحریم برای دولت مردان به معنی فشار نخواهد بود، چون ایشان دلار نفتی دارند و شاید در طولانی مدت تحریم باعث شود مردم از دست دولت به ستوه آیند، ولی در اصل قدرت تفکر از مردم سلب خواهد شد.
صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدیم. برای اینکه به ما بگویید درباره موضوعات مختلف چه فکر می‌کنید، از جمله اینکه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بر زندگی شما چه تأثیری گذاشته، با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید و برای ما پیام بگذارید. شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 00420221124113.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ایران از مانور نظامی فرانسه در خلیج فارس ابراز نارضایتی کرده است. فرانسه در یک مانور مشترک با امارات متحده عربی و قطر به بالا بردن آمادگی نظامی این دو کشور کمک می‌کند. در همین راستا کشور فرانسه به زودی یک پایگاه نظامی نیز در ابوظبی برپا خواهد کرد. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا از دبی، گزارش می‌دهد.
همزمان با اوجگیری بحران اتمی ایران، فرانسه به مانور نظامی گسترده‌ای در خلیج فارس پرداخته و به حضور نظامی خود در این منطقه افزوده است. این متن خبری است که روزنامه فاینانشال تایمز دیروز 23 فوریه به چاپ رساند. فرانسه در این مانور 1500 پرسنل نظامی، 2 رزمناو و 8 هواپیمای جنگنده میراج را در همراهی با نیروهای امارات متحده عربی و قطر به کار خواهد گرفت. پاریس موافقتنامه همکاری‌های دفاعی طولانی مدت با 2 کشور امارات و قطر امضا کرده و یکی از عمده‌ترین تأمین کنندگان تسلیحات نظامی به این دو کشور است. حضور فرانسه در این مانور نظامی که با رمز سپر خلیج نامیده می شود، در پی اعلام آقای نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در ماه گذشته برای حضور دائمی فرانسه در پایگاهی در ابوظبی صورت می گیرد. این اولین پایگاه دائمی فرانسه در خلیج فارس و در نزدیکی تنگه هرمز و ایران است. ایران ضمن انتقاد از بیانات آقای سارکوزی آنها را غیر دوستانه خطاب کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در اظهار نظری گفت: ما معتقدیم این حضور به نفع صلح و امنیت منطقه نیست. یک مقام اماراتی گفت که تمرین‌های نظامی فرانسه در خلیج فارس چیز جدیدی نیست، اما اکنون این تمرین‌ها با مانورهای دیپلماتیک همزمان شده است. در این هفته شیخ محمد بن رشید آل مکتوم نخست وزیر امارات و حاکم دبی در یک سفر دیپلماتیک کم نظیر از 2 کشور ایران و سوریه بازدید کرد. آقای سارکوزی در ماه ژانویه با امارات به توافق رسید تا پایگاهی نظامی در امارات ایجاد کند که بین 400 تا 500 پرسنل نیروی زمینی و هوایی و دریایی فرانسه در آن استقرار خواهند یافت. هدف از این پایگاه کمک به برنامه‌های تجسسی در خلیج فارس و امکان حضور طولانی‌تر کشتی‌های فرانسوی در این آب‌هاست. در حال حاضر آمریکا تنها کشور خارجی است که در بحرین پایگاه دریایی دارد. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
در ادامه مجله شامگاهی امروز سری به انتخابات مجلس نهم میزنیم که به برگزاری آن 19 روز باقی مانده است. در این ساعت مانند هر روز در برنامه امروز مجله شامگاهی رادیو فردا از سری برنامه های انتخابات مجلس هشتم از تازه ترین تحولات انتخاباتی آگاه میشویم با مهین گرجی.
انتخابات مجلس هشتم.
همزمانی اعلام گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی بعضی مسئولان حکومتی به تلاش دشمنان برای دلسرد کردن مردم از شرکت در انتخابات تعبیر شده است. با این حال در فاصله 19 روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس هشتم، تحرک احزاب و گروه‌های رقیب برای جلب همراهی افکار عمومی با سیاست‌های خود زیادتر شده است. امروز و فردا در دانشگاه تهران چهره‌های خبرساز گروه‌های اصلاح طلب و اصولگرا درباره موضوعات مختلفی به شیوه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با یکدیگر مناظره خواهند کرد. در مجموعه 5 دقیقه امروز مروری داریم بر آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات مجلس هشتم.
خبرها. خبر اول این که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در مراسم گشایش این مجلس گفت مهمتر از برگزاری اصل انتخابات کیفیت مجلس است. به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای رفسنجانی با برشمردن مردم به عنوان رکن اول انتخابات خاطر نشان کرد اگر همه نمایندگان که در مجلس حاضر می شوند شایسته باشند ولی مردم حضور گسترده‌ای نداشته باشند، انتخابات نمیتواند پیام خود را انتقال دهد.
اسامی 463 نفر از کاندیداهای تایید صلاحیت شده به حوزه‌های انتخابی اعلام شد. سردار علیرضا افشار رئیس ستاد انتخابات در وزارت کشور جمهوری اسلامی با اعلام این خبر تاکید کرد که تنها فهرستی اعتبار دارد که وزارت کشور اعلام می کند و لیستی که یکی از خبرگزاری‌های داخلی آن را منتشر کرده قابل استناد نیست.
حزب اعتماد ملی با 160 کاندیدا در انتخابات مجلس هشتم شرکت می کند. به گفته مسعود سلطانی فر رئیس اجرایی ستاد انتخابات این حزب، با این تعداد آنها برای کسب 55% کرسی های مجلس در این انتخابات رقابت می کنند.
خبر دیگر این که محسن دعاگو عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در جمهوری اسلامی می گوید رأی دادن بدون آگاهی گناه است، بنابراین باید بهترین گزینه را انتخاب و به فرد اصلح رأی داد.
و خبر آخر این که محمد رضا باهنر نایب رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان در تهران انتخاب شد. این تصمیم در پی جلسه مشترک کاندیداهای این جبهه گرفته شد.
انتخابات محک دموکراسی. در مبارزات انتخاباتی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، زنان اگرچه تعدادشان انقدر نیست که پا به پای مردان رقابت کنند، اما همین تعداد کم نیست تلاش دارند که کرسی‌هایی را در مجلس به دست بیاورند. اگرچه بعضی لوایح که زنان نماینده وابسته به طیف اصولگرا برای تصویب مجلس پیشنهاد دادند، از جمله لایحه حمایت از خانواده، اعتراض گسترده جامعه را برانگیخت، با این حال عده‌ای بر این باورند که حضور نمایندگان زن به احیای حقوق این بخش کمک میکند، اما سؤال این است که با توجه به سخت‌تر شدن زمینه رقابت کاندیداها و با در نظر گرفتن ترکیب فعلی گروه‌های سیاسی و سخت‌تر شدن کسب کرسی‌های مجلس، آیا در این دوره زنان بیشتری به مجلس راه پیدا میکنند؟ نسرین افضلی، یکی از فعالان حقوق زنان، در پاسخ به این سؤال به رادیو فردا اینطور میگوید:
من فکر میکنم که نسبی خواهد بود. شما میبینین که حضور زنها توی مجلس هیچ وقت حضور بی اثری نبوده، حتی در مجالس قبلی هم همیشه وقتی که زنها بیشتر شدن، قوانینی به سود زنان، خانواده، اینها به وجود اومده. مجلس چهارم شاید اولین مجلسی بود که 9 نفر مثلا زن رفتن و بدعتش هم در این بود که حتی از شهرستانها و همه از تهران نبودن. در همین مجلس هم اقداماتی شد، قوانینی گذاشته شد در مورد حقوق زنان. در مجلس پنجم که مجلسی اصلا متعلق به محافظه‌کاران بود، قوانینی مثبت و منفی، شما همین مجلس میبینی که قانون خدمات پزشکی را آورده بود که مردان زنانه بکنه که تصویب نشد، اینو کمیسیون زنان آورده بود و از اقدامات اتفاقا مثبتی هم که کرد، همون مجلس پنجم کمیسیون زنان گذشت. من منظورم اینه که اولا به طور نسبی بالا رفته تعداد زنان، ولی همواره حضور زنان تاثیر داشته. من فکر میکنم این بارم یه چیزی حدود بین 10 تا 15 نفر در مجلس حاضر باشن. اون چه که مهمه اینه که منافع صنفی زنان انقدر جدی و عمیقه که حتی فاصله اصلاح طلبی و اصولگرایی هم نمیتونه منافع مشترک ایجاد نکنه. اینی که میبینیم در جبهه اصولگرایان همچون اتفاق میفته در مورد به اصطلاح مطالبه سهمیه معین.
گزارش مهین گرجی بود از تازه ترین تحولات درباره انتخابات مجلس هشتم. ببینیم شما شنوندگان درباره این انتخابات مجلس هشتم چه فکر میکنید. صدای 2 تن از شنوندگانی را میشنویم که طی تماس با پیامگیر رادیو فردا در این باره نظر دادند.
به نظر من انتخابات در ایران جنبه مردمی، آزاد و دموکراتیک خود را از دست داده است. برتری ارگان‌های از جمله سپاه پاسداران و بسیج رنگ خطری برای اپوزیسیون در ایران حکایت دارد. مجلس هشتم در ایران صرفاً برای سرکوب اعتراضات مردمی تشکیل می‌شود و قدرت نظامی در این مجلس حکایت است. نفوذ سپاه در این دوره از انتخابات نشان دهنده علائمی هشدار دهنده در جامعه ایران در رابطه با بحران‌های همچون جنگ و حمله نظامی به این کشور است. پس می‌توان نتیجه گرفت که در آینده نزدیک سرکوب فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان کارگری و تر امنیت اجتماعی و اخلاقی در جامعه غیر دموکراتیک ایران تشدید خواهد شد.
من نمیدونم، شما که مدعی آزادی بیان و حقوق بشر هستید، این سومین پیامه که من دادم ولی هنوز کشف نکردید. من نظرم راجع به این رد صلاحیت اینه که مردم ایران هیچ کاری به این صلاحیت های ردشون یا تاییدشون نداشته باشن و به اون نمایندگانی که میخوان رأی بدن، خواه صلاحیتشون تایید شده باشه یا نشده باشه، تا رژیم از این طریق بفهمه که مردم اونی که خودشون میخوان انجام میدن، نه اونی که رژیم میخواد. با تشکر. بهلی هستم از دادگاه آیت الله عظما منتظری، نجف آباد اصفهان.
شنونده رادیو فردا هستید،
با ما بمانید. ساعت 18:54 اکنون به وقت تهران است. 80مین دوره اهدای جوایز اسکار امسال بیشتر به خاطر حواشیش از ماه‌ها پیش خبرساز بوده است. اعتصاب فیلمنامه نویسان هالیوود که سهم بیشتری از فروش فیلم‌ها را حق خود می‌دانستند، تا آنجا پیش رفت که زمزمه تعطیلی مراسم اسکار هم شنیده شد. اگرچه در چند روز اخیر سرانجام هم اعتصاب به پایان رسید و همین که این مراسم پرزرق و برق امروز برگزار می‌شود. مهرداد سپهری و جزئیات بیشتر.
امروز 24 فوریه مصادف است با پرزرق و برق ترین مراسم سینمایی جهان در خیابان قدیمی هالیوود بولوار لس آنجلس، مراسم اسکار. مراسمی که دیگر آنقدر غول‌آسا شده است که از منتقدان سختگیر آثار سینمایی گرفته تا دلبستگان به دنیای مد و جواهرات و نیز خوانندگان مجلات عامه پسند و بسیاری دیگر را چند روزی به خود مشغول کند. 5 فیلم تاوان، خونی ریخته خواهد شد، مایکل کلایتون، جونو و پیرمردان سرزمینی ندارند، در حالی کاندیداهای بخش بهترین فیلم جشنواره امسال هستند که هیچ یک فاصله بعیدی با همدیگر ندارند. از سوی نکته مشترک همه این فیلم‌ها به نوعی روایت تنهایی قهرمان یا ضد قهرمان است که برای چیرگی بر تاریکی‌های پیرامونش در تقلای دردناک است. با این همه به نظر می‌رسد پیرمردان سرزمینی ندارند، ساخته برادران کوئن و تاوان یک فیلم بریتانیایی تمام عیار به کارگردانی جو رایت کمی بیشتر شانس ربودن جایزه بهترین فیلم را داشته باشند.
Why don't you talk to Robbie anymore?
I do. I just move in different circles, that's all.
I love you. Come back. Come back to me.
اما برای انتخاب بهترین بازیگر مرد ماجرا کمی متفاوت‌تر به نظر می‌رسد. از میان بازیگرانی چون جورج کلونی، دانیل دی‌لوئیس، تامی لی جونز، جانی دپ و ویگو مورتنسن، بازیگری که با ارباب حلقه ها به ستاره تبدیل شد، همه نگاه ها به دانیل دی‌لوئیس، بازیگر بریتانیایی خونی ریخته خواهد شد، خیره شده است. او در 1989 یک اسکار برای فیلم پای چپ من در کارنامه دارد، اما شیفتگان تیم برتون از خود میپرسند آیا جانی دپ، بازیگر متفاوت هالیوود برای فیلم سوینی تاد، یک موزیکال اکسپرسیونیستی اثر برتون، بالاخره داوران اسکار را قانع خواهد کرد؟ هرچند جورج کلونی، مرد محبوب هالیوود، نیز هنوز سهمی از این افتخار مگر برای یک نقش مکمل نبرده است. اما در مراسم امسال بی تردید بازیگران زن رقابتی سنگین تر از مردان دارند. کیت بلانشت و جولی کریستی صاحب نام و هر دو اسکار گرفته از یک سو و ماریون کوتیار و الن پیج جوان و تازه کار از سوی دیگر رقابتی دشوار را پشت سر خواهند گذاشت. اگرچه لورا لینی، بازیگر 44 ساله‌ای که دو بار نامزدی اسکار را در کارنامه دارد، نیز باید به خاطر بازیش در فیلم وحشی‌ها به این فهرست افزود. در میان این 5 نفر اما ماریون کوتیار، بازیگر فرانسوی تبار زندگی به رنگ گل سرخ که نقش ادیت پیاف، خواننده فوق ستاره فرانسوی را بازی کرده، به دلیل ربودن بفتا یا همان اسکار انگلیسی قدری بیشتر از بقیه در محور نگاه هاست. و اما در جمع کارگردانان کاندیدای اسکار امسال، بیشک برادران کوئن که برای 5 بار در دوران فعالیت چشمگیر سینماییشان کاندیدای این جایزه شده و در موارد پیشین دست خالی ماندند، به خاطر پیرمردان سرزمینی ندارند، اصلی ترین شانس اسکار در بخش بهترین کارگردان محسوب می شوند. تونی گیل روی برای مایکل کلایتون، جیسون ریتمن برای اثر کمیک و کم هزینه جونو، پل توماس اندرسون برای خونی ریخته خواهد شد و بالاخره نقاش و هنرمند برجسته نئو امپرسیونیست نیویورکی جولیان شنیبل که با فیلم لباس غواصی و پروانه همه را متوجه خود کرده، رقبای برادران کوئن به شمار می روند. و بالاخره این که در بخش سینمای مستند، این بار سیکو اثر مایکل مور جنجالی و در بخش انیمیشن پرسپولیس از مرجان ساتراپی پرشانس‌ترین ها در گروه خود برای اسکارند. به هر حال نگاه دلبستگان سینما در همه جهان امروز به خبرهایی است که از سالن باشکوه کودک تیتر در خیابان کهنه هالیوود بولوار به رسانه‌های دنیا مخابره خواهد شد.
گزارشی بود از مهرداد سپهری درباره خبرها از مراسم امسال جایزه اسکار که امشب در لس آنجلس برگزار می شود. یادآوری می‌کنم برای دیدار از وبسایت رادیو فردا و مطالعه گزارش‌های گوناگون از این فیلتر شکن جدید استفاده کنید. bastakizade.com که به این شکل هجی می‌شود. bastakizade.com bastakizade.com آدرس فیلتر شکن جدید رادیو فردا است. تا لحظات دیگر بخش دوم مجله شامگاهی امروز تقدیمتان می‌شود. ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 به وقت اروپای مرکزی است. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام میکنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، جان خاکساد مروری دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه. آقای خاکساد.
با سلام به شما خانم منظوری و سلام به شنوندگان گرامی. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت در صورت صدور قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران بر اساس محتوا و ماهیت آن تهران تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد. قدرت‌های غربی پیشنویس قطعنامه‌ای را تهیه کردند که تحریم‌های شدیدتری علیه جمهوری اسلامی ایران در نظر می‌گیرد. محمد علی حسینی بدون اشاره به جزئیات این تصمیمات افزود توصیه ایران به اعضای گروه 5 به علاوه 1 داشتن رویکردی واقع بینانه در قبال اقدامی است که می‌خواهند انجام دهند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز با انتشار پیامی آنچه را که پیروزی اتمی ایران نامید تبریک گفت. محمود احمدی نژاد همچنین از مخالفان سیاست‌های اتمی خود که به گفته او راهشان را از سر خودخواهی از مردم جدا کردند انتقاد کرد. رئیس جمهوری اسلامی مخالفانش را متهم کرد که جز به منافع خود نمی اندیشند و از پیشرفت کشور ناخرسندند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران مذاکره دو جانبه با آمریکا را در دستور کار ندارد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا منوچهر متکی امروز در دانشگاه علم و صنعت تهران گفت مشکل آمریکا با ایران با بحث هسته‌ای شروع نشده است که بگوییم حال که آژانس گزارش داده و موضوع هسته‌ای عادی شده است مشکل با آمریکا تمام می شود. به گفته آقای متکی مذاکرات ایران و آمریکا بر سر عراق برای کمک به ملت عراق و ایجاد امنیت در آن کشور صورت می گیرد، اما پرونده مسائل بین ایران و آمریکا بسیار ضخیم است. خانم منظوری.
با تشکر، نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با جان خاکزاد در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. ابتدا از تازه ترین تحولات درباره عملیات ارتش ترکیه در خاک شمال عراق علیه حزب کارگران کردستان پکاکا با خبر می شویم. از انتشار بیانیه جامعه بین المللی بهائیان در اعتراض به نقض حقوقشان در ایران بیشتر می‌شنویم. گزارشی داریم از فیلمی کوتاه که توسط یک شهروند تهرانی در میدان آریاشهر گرفته شده و در سایت پربیننده یوتیوب قرار گرفته. این فیلم کوتاه مربوط به اعتراض مردم نسبت به بازداشت دو دختر توسط ماموران نیروی انتظامی است. رئیس جمهور روسیه قول داد مبارزه جدی با نژادپرستان را آغاز کند. مروری بر اخبار فرهنگی هفته گذشته در ایران و تازه ترین خبرهای ورزشی جهان با هم باشیم. عملیات ارتش ترکیه در عمق خاک شمال عراق علیه حزب کارگران کردستان پکاکا ادامه دارد. منابع کرد عراقی از گسترده در شدن عملیات برون مرزی ترکیه خبر دادند. از سوی دیگر پلیس ترکیه تدابیر امنیتی مناطق کردنشین را با هدف جلوگیری از اعتراضهای احتمالی افزایش داده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
به گزارش رسانه‌های وابسته به حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان عراق که حاکمیت شمال عراق را بر عهده دارند، شامگاه شنبه و در اولین ساعت‌های بامداد یک شنبه درگیری‌های شدیدی میان نیروهای نظامی ترکیه و شبه نظامیان پکاکا در ارتفاعات زاب در شمال غربی اربیل رخ داده که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. بنابراین گزارش ها کماندوهای ارتش ترکیه در برخی مناطق 30 تا 40 کیلومتر وارد خاک عراق شدند. ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه میگوید ضربات مهمی را به پکاکا وارد آورده است. علی باباجان وزیر خارجه ترکیه نیز در کنفرانسی مطبوعاتی عملیات فرامرزی ارتش را موفقیت آمیز توصیف کرد. پلیس ترکیه در مناطق کردنشین این کشور تدابیر امنیتی را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، جمهوری اسلامی ایران نیز نیروهای قابل توجهی را در مرز با عراق و ترکیه مستقر کرده است. از سوی دیگر، نارضایتی شهروندان کرد عراقی نسبت به ورود ارتش ترکیه افزایش یافته و احتمال برخورد ساکنین کردستان عراق با ارتش ترکیه بالا گرفته است. صبح یک شنبه گروهی از روزنامه‌نگاران کرد با تجمع در مقابل پارلمان منطقه‌ای کردستان عراق در اربیل خواستار موضع‌گیری رهبری سیاسی کردستان عراق علیه ترکیه شدند. نشیروان بارزانی رئیس وزرای حکومت منطقه‌ای کردستان عراق طی سخنانی عملیات برون مرزی ارتش ترکیه را حمله علیه مردم کردستان توصیف کرد و گفت هدف این حملات ضربه زدن به منابع زیربنایی کردستان است. آقای بارزانی از موضع به گفته خود ضعیف دولت عراق نیز نسبت به ورود ارتش ترکیه انتقاد به عمل آورد. کارشناسان سیاسی کرد عراقی معتقدند در صورت عدم پادرمیانی آمریکا و ادامه عملیات ارتش ترکیه در خاک شمال عراق، احتمال درگیری کردهای عراقی با ارتش ترکیه به طور جدی بالا می‌گیرد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
شنونده رادیو فردا هستید. با ما بمانید. جامعه بین‌المللی بهائیان با انتشار بیانیه‌ای از به خطر افتادن جان پیروان آیین بهائیت توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه این انجمن با اشاره به تدوین قانون جدید مجازات اسلامی که همکنون در شورای اسلامی در دست بررسی است، آمده است که این لایحه اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، یهودیان، مسیحیان و حتی پیروان دین زرتشت را در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران تحت تعقیب قرار داده و آنها را مجازات می‌کند. این امر نگرانی‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر را نسبت به زمینه سازی برای نقض بیشتر حقوق بشر در ایران به ویژه حقوق مذهبی اقلیت‌ها از جمله پیروان آیین بهائیت برانگیخته است. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
اعلام این خبر همزمان با انتشار گزارش فعالان حقوق بشر درباره تشدید فشارهای جمهوری اسلامی بر پیروان آیین بهائیت در ایران و اخراج آنها از دانشگاه‌ها و مدارس، اتحادیه اروپا را نیز به واکنش واداشت. در این باره دکتر دیمیتری جوبل رئیس دوره اتحادیه اروپا گفته است که اتحادیه اروپا از وخیم شدن وضعیت اقلیت‌های قومی دینی در ایران به شدت نگران است. از سوی خانم دیان علایی نماینده بهائیان در سازمان ملل میگوید که آنچه موجب نگرانی آنها شده بدعت قانونی کردن فشارها بر پیروان اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی است. خانم علایی در گفتگویی با رادیو فردا میگوید
تا به حال در ایران موضوع آزادی ادیان در واقع اونجوری که باید شاید وجود نداشت و خیلی هم حتی به عنوان مرتد حکم براشون صادر شده، ولی در قانون ایران تا به حال همچین چیزی نبوده که برای مرتد حکم اعدام باشه و این البته خوب نشون میده که یک قدم دیگه است که دولت ایران انتخاب کرده که ضد آزادی ادیان انجام بده.
در سالهای اخیر شماری از ایرانیان با خروج از دین اسلام به ادیان دیگر از جمله زرتشت و مسیحیت گرویدند، کاری که بر اساس فقه اسلامی مجازات آن مرگ است و اگرچه تاکنون قانون مکتوبی برای تعیین چنین مجازاتی وجود نداشت، عبدالکریم اللهیجی حقوقدان در پاریس میگوید با تصویب این لایحه جدید همه چیز شکل قانونی به خود میگیرد.
چیزی که تاکنون رویه دادگاه‌های جمهوری اسلامی بوده در مسئله ارتداد، یعنی بر اساس فتوای خمینی حکم صادر میکردن، این الان اومدن و تبدیل به قانونش کردن و در همون چارچوبی که در رساله خمینی هست و خیلی جالبه که میگه که این حد، یعنی حدود شرعی، قابل تبدیل یا تخفیف یا تعطیل نمی باشد. یعنی قانون قاضی رو مجبور میکنه که بر اساس این حکمی که صادر شده حکم صادر کنه، یعنی نمیتونه تخفیف بده، نمیتونه بگه خب این قانون الان با مقتضیات زمان قابل تطبیق نیست بنابراین اجراش نمی کنی، و نمیتونه که مثلا به جای اعدام حکم حبس صادر کنه.
آقای لاهیجی که در این حال نایب رئیسی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر را نیز بر عهده دارد، از تاثیر این لایحه بر وضعیت بهائیان در ایران اینطور میگوید:
میدونید که در جمهوری اسلامی مذهب باهایی رو به عنوان مذهب قبول نکردن و همیشه میگن که اینا یک فرقه هستن و بر اساس این ماده هم میتونن کسانی که حتی تبلیغ مذهبی میکنن اونها رو هم میتونن بگن به عنوان این که شما دارید مذهب باهایی رو ترویج میکنید، بنابراین شما هم در حکم مرتد هست و به این صورت خب وضع مذهب باهایی خطرناکتر میشه.
لایحه پیشنهادی با اینکه هنوز به تصویب نرسیده مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است. در این زمینه عباس عبدی روزنامه‌نگار در تهران در مقاله‌ای به مواردی انگشت می‌گذارد که از جمله مشکلات بزرگ جامعه روز ایران به حساب می‌آید. در بخشی از این مقاله که به مسئله سنگسار پرداخته آمده است، در لایحه جدید فصل جدیدی تحت عنوان ارتداد با حکم اعدام آمده که در قانون جاری و حاضر وجود ندارد و این خلاف روندی است درباره پرهیز از وهن نظام. علاوه در این 25 سال چه کسی می بایست اعدام می شد که در غیاب این فصل یعنی ارتداد در قانون موجود و قبلی اعدام نشده که اکنون برای اعدام آنان این فصل به قانون مجازات اضافه شده است؟
افزایش فشارها بر پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی از سوی جمهوری اسلامی ایران، گزارش مهین گرجی را شنیدیم. به گزارشی دیگر توجه کنید. در جهان امروز هر شهروندی میتواند نقش یک خبرنگار را بازی کند. داشتن یک تلفن همراه و دسترسی به شبکه اینترنت این امکان را به وجود آورده که هر فرد در هر نقطه ای از جهان که شاهد روی دادن یک ماجراست با فیلم برداری از آن و قرار دادنش بر روی شبکه اینترنت میلیون ها نفر را از آن موضوع آگاه سازد. جان خاکساد گزارش میدهد.
شنبه فلکه دوم آریا شهر روبروی برج گلدیز. صدایی که شنیدید از ویدیویی است که شنبه روی وبسایت یوتیوب قرار گرفته است. آنچه که در این ویدیو شنیده می شود این است که گشت نیروی انتظامی یک دختر جوان را به دلیل نامعلومی بازداشت می کند. دختر جوان به داخل اتومبیل نیروی انتظامی برده می شود تا به مرکز پلیس انتقال یابد. اما جوانانی که شاهد این بازداشت بودند جلوی حرکت خودروی پلیس را میگیرند. صدایی که شنیدید از ویدئویی است که یک جوان حاضر در صحنه با موبایل خود تهیه کرده است و دقایقی بعد آن را در وبسایت یوتیوب قرار داده است. در این ویدیو تعداد بیشماری جوان دیده می شوند که تلاش می کنند دختر نوجوان را آزاد کنند.
ملت دیستان سر تیر افتره دختر به نجی کنند یارو به این نکرد باید به دو در بردن این
در این ویدیو صدای جوانان خشمگین شنیده می شود که شعارهای علیه نیروی انتظامی سر می دهند. ویدیوی رویداد مجتمع گلدیز در وبسایت یوتیوب با عنوان شورش در شهر قابل دسترس کاربران اینترنت است. تا کنون در کشورهای مختلف جهان از جمله ایالات متحده آمریکا و در کشورهای اروپایی چون فرانسه شهروندان موفق شدند از خشونت‌های نیروی پلیس در برخورد با شهروندان ویدیوهایی تهیه کنند که انتشار آنها بر روی شبکه اینترنت باعث رسیدگی به این خشونت‌ها و تنبیه افراد نیروی انتظامی شده است که دست به خشونت علیه شهروندان زدند. صدایی که شنیدین از ویدیو بازداشت خشونت‌آمیز یک شهروند فرانسوی توسط پلیس این کشور است که روی شبکه یوتیوب قرار گرفته است. انتشار این ویدیو بر روی شبکه اینترنت باعث شد ماموران پلیسی که در این بازداشت شرکت داشتند مورد مجازات قرار گیرند.
اعتراض مردم به بازداشت دختری که در میدان آریاشهر توسط نیروهای انتظامی به درون اتومبیل برده میشد. فیلم کوتاهی که توسط یکی از ناظران این ماجرا برداشته شده بر وبسایت یوتیوب قرار گرفته شده است. گزارش ژان خاکساد را شنیدیم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
روسیه می رویم. رئیس جمهور این کشور ناگزیر شده است در حضور سران کشورهای تازه استقلال یافته قول بدهد مبارزه جدی را با نژادپرستان آغاز می کند. از آغاز سال 2008 تا کنون گروه های نژادپرست روسیه نزدیک به 20 نفر از کارگران مهاجر و شهروندان غیر اسلاو روسیه را کشتند و 50 نفر را زخمی و روانه بیمارستان کردند. این یعنی دو برابر شدن آمار جنایت های نژادپرستانه نسبت به سال 2007. در سال 2007 فرزند یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی نیز در میان کشته شدگان بود و یک آموزگار ایرانی نیز زخمی شد. آیا جریان‌های نژادپرستانه در روسیه یک اقدام کورکورانه است یا هدف‌های اقتصادی و سیاسی را دنبال می‌کند؟ علیرضا کرمانی گزارشگر رادیو فردا در آسیای میانه و روسیه گزارش می‌دهد.
نزدیک به 20 نفر کشته و 50 نفر زخمی آن هم در یک دوره دو ماهه، یعنی از ابتدای سال 2008 تا کنون، از دو برابر شدن میزان حمله های نجات پرستان روسی در دوره زمانی مشابه خبر می دهد. مهاجران کاری از دیگر کشورهای تازه استقلال یافته مانند ارمنی ها، ازبک ها، تاجیک ها، قرقیز ها و گرجی ها و نیز شهروندان غیر اسلاو روسیه مانند چچنی ها و اهالی تاتارستان قربانیان حمله های گروه های نجات پرست روسیه به شمار می روند. در سال 2007 67 نفر به دست گروه های نجات پرست کشته شدند و 550 نفر نیز بر اثر فرود آمدن ضربه های پی در پی کارد به شدت زخمی شدند. رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی خود در سال 2007 و در روز ملی روسیه به دولت آن کشور هشدار داده و اعلام کرده بود جنایت های گروه های نجات پرست ضربه جدی به حیثیت بین المللی روسیه میزند. آیا حمله ها تنها نتیجه احساسات کور نجات پرستانه است یا هدف های اقتصادی و سیاسی پنهانی را هم دنبال می کند؟ دکتر طاهر عبدالجبار اقتصاددان و استاد دانشگاه تکنولوژی های مدرن در تاجیکستان که از نزدیک به مسائل روسیه و نیز جمهوری های تازه استقلال یافته آشناست به رادیو فردا می گوید
علت های اقتصادی دارد. گروه های هستند در روسیه که میخواهند که مهاجرین از کشورهای همسود به اصطلاح به روسیه کمتر بروند، تا اینکه بعضی ها به این نظر هستند که آمدن اونها باعث میشد که مقدار از مردم روسیه بیکار بمانند. گروه های هستند همچنان گروه های سیاسی، من فکر میکنم که اونها چنین احساسات را تقویت میکنند، پشتیبانی میکنند و جوانها را پیدا میکنند و اونها را روانه میکنند به این یا آن کاری.
جمشید یک شهروند تاجیک که پیش از این مدتی را در سن پترزبورگ به کار و زندگی مشغول بوده و یک بار هم مورد حمله قرار گرفته است به ما گفت
مقصد اساسی همین اسکینهدهای روسیه این است که از خلقیت‌های دیگری که در بغیر از روس در روسیه زندگی میکنند روسیه را پاک کردن، دیگر خلقیت‌ها را مثل تاجیک و ازبک دیگر خلقیت‌ها را سیاه میگن.
اگرچه در دو ماهی که از سال 2008 می‌گذرد موردی از حمله به ایرانیان گزارش نشده است، اما در سال‌های 2006 و 2007 در هر سال به دو نفر ایرانی حمله شد که آخرین مورد آن به کشته شدن احمد رضا خرمی فرزند یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی انجامید. روز یکشنبه 25 شهریور 1386 در شهرک دیپلمات نشین مسکو که جزء محدوده‌های حفاظت شده توسط پلیس دیپلماتیک روسیه است، در حالی که فرزند دیپلمات ایرانی از دانشگاه به خانه باز می‌گشت، مورد حمله یک مرد سیاه‌پوش قرار گرفت که ضربه های پی در پی کارد بلند خود را بر تن او فرود آورد. مورد دیگر از حمله به ایرانیان در سال 2007 حمله به آموزگار ایرانی مدرسه ایرانیان در مسکو بود. در این حمله آموزگار ایرانی به سختی مجروح شد اما جان به در برد. آیا دولت و پلیس روسیه اگر بخواهند می توانند جلوی این حمله ها را بگیرند؟ دکتر طاهر عبدالجبار پاسخ می دهد
بله می توانند و لفظاً این حرف رو میزنن. دیروز اتفاقا در سخنرانی خود رئیس جمهور روسیه پوتین همین نکته را گفت که ما شدیداً علیه اونها مبارزه خواهیم کرد، ولی این که تا چه اندازه موفق خواهم بود این مسئله دیگر است.
حمله های نژادپرستان از زمان دستور رئیس جمهوری روسیه به هیئت وزیران برای توقف این گونه حمله ها در سال 2007 نه تنها کاهش نیافته، بلکه با افزایش آمار حمله ها در سال 2008 ولادیمیر پوتین ناگزیر شده است در جمع سران کشورهای مستقل همسود نیز قول برخورد جدی با نژادپرستان را بدهد.
نژادپرستی در روسیه اقدامی کورکورانه یا به دنبال انگیزه های اقتصادی و سیاسی؟ گزارش علیرضا کرمانی را شنیدید. و اما مانند هر یک شنبه مروری داریم بر اخبار فرهنگی هنری ایران در هفته‌ای که گذشت با کیانوش فرید.
نخستین جشنواره ادبی هنری پیام‌آوران صلح و دوستی هفته گذشته با معرفی برگزیدگان خود و اهدای جوایزشان به کار خود پایان داد. منشان ریاهی، خسرو عباسی خودلان و هدا حدادی به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم در بخش داستان کوتاه جوایز خود را دریافت کردند. زینب حسنپور، هدا حدادی و مهناز یوسفی نیز نفرات برگزیده بخش شعر بودند. در بخش کاریکاتور نیز حسن کریمزاده، علیرضا نصرتی و آرمین نیز به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند. در بخش عکس این جشنواره نیز هیئت داوران هیچ اثری را در خور رتبه برتر ندانست. در نخستین جشنواره ادبی هنری پیام‌آوران، مدیا کاشیگر، شهلا زرلکی و حسین شهرابی داوران بخش داستان کوتاه بودند و علی باباچاهی، پگان احمدی و علیرضا بهنام داوری بخش شعر را بر عهده داشتند. داوران بخش عکس نیز مجید سعیدی، جواد منتظری و پیمان هوشمندزاده و داوران بخش کاریکاتور دوکان یستانی، اردشیر رستمی و جمال رحمتی بودند. در بخش غیر رقابتی این جشنواره نیز از مهران بهروز فوقانی به عنوان خبرنگار صلح و دوستی، مهلا داریان به عنوان عکاس صلح و دوستی و خبرگزاری مهر به عنوان رسانه صلح و دوستی تقدیر به عمل آمد. در مراسم پایانی جشنواره هنرمندانی چون بابک احمدی، بهمن جلالی، محمود دولت‌آبادی، جواد مجابی، رضا سید حسینی، غزل تاج بخش و شیوا رسویی حضور داشتند. مراسم بزرگداشت شاهین فرهد، آهنگساز پیشکسوت، هفته گذشته از سوی جمعی از اهالی موسیقی در مجتمع فرهنگی نقش جهان برگزار شد. در این مراسم مصطفی کمال پورتراب، رضا منظمی، کامبیز روشنروان، محمد سریر و ساسان فاطمی از شاهین فرهد و ویژگی های آثارش سخن گفتند. با هم به تکه ای از سمفونی شماره 6 او با نام دماوند گوش میکنیم. او تا کنون حدود 80 اثر ساخته که تمام آنها اجرا و ضبط شده است.
آنچه می‌شنوید مروری است بر آخرین اخبار فرهنگی هنری در هفته گذشته.
نشست تخصصی پژوهشی تحلیل و بررسی آثار و اندیشه‌های اکبر رادی، هنرمند فقید و نمایشنامه‌نویس نامی، هفته گذشته در فرهنگستان هنر برگزار شد. دکتر قطب‌الدین صادقی، دکتر بهزاد قادری، صدرالدین شجره، دکتر عطاالله کوپال و هادی مرزبان از جمله هنرمندان و پژوهشگرانی بودند که در این نشست به تحلیل و بررسی شخصیت و آثار اکبر رادی پرداختند. دکتر قطب‌الدین صادقی، کارگردان و نمایشنامه‌نویس سرشناس، در گفتگویی با رادیو فردا درباره این نشست گفت:
خانم سیمی بهبهانی بود، آقای دکتر قادری بنده بودن، آقای هادی مرزبان بود، آقای صدرالدین شجره بود و آقای عطاالله کوپال و آقای اسماعیل خلج هم صحبتی کردند. حقیقت رو بخواهید یک ادای احترام به آقای رادی بود در مورد زندگی و آثارش و هر کدوم از سخنرانان از یک زاویه خاص صحبت کردند. من در مورد مشخصا رئالیست در آثار رادی صحبت کردم، اینکه از بین ده تنی که در دهه 40 قلم دستی از صنعت آرت نوشتن چند نفر خیلی زود فوت کردن، مثل دکتر ساعدی، مثل مفید، مثل نویدی، مثل نرزنجان، یک ادن مثل بیزیرت از سینما خلط سریال سار شد، یا مثلا آقای فرسی، آقای سیگرفانی یا آقای مکی رفتن خارج از کشور. تنها کسی که موند با استقامت و لیاقت و پشتکار واقعا درام ایرانی رو ادامه داد به نوشتن و در فضای شهری راضی به روشنفکران ما قلم به دست گرفت و بحران‌های اجتماعی رو که دامنگیر این قصه از جامعه ما به رشته تحریر در آورد و به صحنه‌های کشی آقای رادی، حقیقت رو بخواید یک میراث درامقدریه برای رئالیسم درام تئاتر معاصر ما که در اون به بهترین شکل ممکن فضای شهری و مسائل شهری رو عنوان کرد.
آقای صادقی در توضیح این ویژگی در آثار اکبر رادی به رادیو فردا گفت:
در این آثار از انسان و هم از شرایطی که بر انسان اثر میگذارن در زندگی خصوصی و عاطفی اون باستان دارن، این دو اصلی بوده که همواره آقای رادی صحبت کرده. ولی توصیه اونه که این نه از این آدم ها قهرمان بسازه، درست اونها رو در بزنگاه بعد از شکست. همه قهرمان های رادی کسایی هستن که خواهان تحول در جامعه هستن و اتفاقا پروژه شون با شکست روبرو شده و همواره با این شکست که لزوماً تحول و رشدی هم به دنبال نداره تا آخرینه اونشون تر بکنن.
این نشست با همکاری مرکز هنر پژوهشی نقش جهان و مؤسسه فرهنگ هنری آسمان و گروه تخصصی نمایش و ادبیات نمایشی برگزار شد. مراسم یادبود 40مین روز درگذشت دکتر سید جعفر شهیدی، ادیب و پژوهشگر بنام ایرانی، هفته گذشته در مؤسسه لغتنامه ده خدا برگزار شد. دکتر سید جعفر شهیدی، مورخ، ادیب و پژوهشگر پیشکسوت و بنام ایرانی، دو ماه پیش در سن 89 سالگی درگذشت. سید جعفر شهیدی در سال 1297 در بروجرد متولد شد و تحصیلات ابتدایی خود را در همانجا به پایان برد و پس از آن تحصیلات خود را در رشته فقه و اصول در حوزه علمیه قم ادامه داد و پس از آن به تهران آمد و از محضر استادانی چون فروزانفر و دهخدا بهره گرفت. سید جعفر شهیدی در سال 1340 توانست دکترای ادبیات فارسی را در رشته تاریخ و ادبیات از دانشگاه تهران بگیرد. از دکتر سید جعفر شهیدی 11 کتاب، 6 ترجمه و بیش از 100 مقاله بر جای مانده است.
و ما نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی ما مروری دارد بر تازه ترین خبرهای جهان ورزش.
دنیای ورزش. در ایران تلسم انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور پس از گذشت ماه‌ها در حال شکستن است. رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که سرمربی جدید تیم ملی این کشور تا روز دوشنبه معرفی خواهد شد. علی کفاشیان در توضیح بیشتری در این باره گفت پس از بررسی‌های لازم از بین بیژن ذوالفقار نسب، امیر قلعه‌نویی، محمد مایلی کهن، مجید جلالی و افشین قطبی تا فردا یک نفر به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال معرفی خواهد شد. تیم ایران از حدود 9 ماه پیش و پس از حذف از مسابقات جام ملت‌های آسیا سرمربی نداشته است. طبق برنامه رقابت‌های مقدماتی جام جهانی، تیم فوتبال ایران در دومین بازی خود در این چارچوب باید روز 6 فروردین ماه به مصاف تیم ملی فوتبال کویت برود. علی دایی، آقای گل جهان و کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران، نامزد کسب مقام نایب رئیسی کمیته جوانان فیفا شد. به گزارش خبرگزاری ها، سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال طی نامه‌ای از علی دایی درخواست کرده که برنامه‌هایش را برای نایب رئیسی کمیته جوانان فیفا آماده کند تا در جلسه آینده این کمیته که ماه مارس یک ماه دیگر برگزار می‌شود همراه با برنامه‌های دو نامزد دیگر بررسی شود. لوتار ماتیوس از آلمان و مارکو فان باستن از هلند دو نامزد دیگر احراز پست نایب رئیسی کمیته جوانان فیفا هستند. علی دایی در حال حاضر به عنوان تنها نماینده قاره آسیا عضو کمیته فنی فیفا است. مرحله دوم مسابقات فوتبال جام ملت‌های زنان آسیا با حضور 8 تیم در دو گروه به میزبانی دو کشور ویتنام و تایلند برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها که از روز 4 فروردین ماه آغاز می‌شود، تیم ملی فوتبال زنان ایران در گروه اول در کنار تیم‌های ویتنام، میانمار و چین تایپه قرار دارد. بازی‌های این گروه به میزبانی کشور ویتنام انجام خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا قبلا از ایران خواسته بود که میزبان این رقابت‌ها باشد، اما به دلیل محدودیت‌های جمهوری اسلامی در مورد برگزاری مسابقات بین‌المللی زنان این دعوت مورد موافقت مسئولان این کشور قرار نگرفت. طبق برنامه اعلام شده، تیم ملی فوتبال زنان ایران در اولین دیدار خود روز 4 فروردین به مصاف میزبان بازی‌ها یعنی ویتنام می‌رود. و در انگلیس امشب فینال مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌ها موسوم به کارلینگ کاپ انجام می‌شود. در این بازی که از دقایقی پیش در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن آغاز شده، چلسی قهرمان فصل گذشته این بازی‌ها به مصاف تاتنهام رفته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کم کم به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز نزدیک می‌شویم. تماس با رادیو فردا و در میان گذاشتن نظرات خود را با دیگران فراموش نکنید. پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا آماده ضبط پیام‌های تلفنی شماست. 00420221124113 شماره این پیامگیر است. همچنین برای عبور از فیلترینگ و ورود به وبسایت رادیو فردا از این فیلتر شکن استفاده کنید. بستکیزاده.com آدرس تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا است. به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز می رسیم. از همراهیتان تا این لحظه سپاسگزارم و آرزو می کنم اوقات خوش